أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بعث راجع به مقدمه واجب بود که عرض کردیم به نظر مشهور مقدمه واجب واجب شرعی غیری هست و این بحث اختصاص به مقدمه واجب ندارد. علت تامه حرام هم حرام غیری هست، چون نکته آن به نظر مشهور یکیست. همونطور که من اراد شیئا اراد مقدمته، من اشتاق الى شیئا اشتاق الى مقدمته، من ابغض شیئا ابغض علته التامه طبعا. این ملاک وجوب غیری مقدمه واجب و حرمت غیریه علت تامه حرام هست. البته مثل مرحوم آقای صدر معتقدند که روح وجوب غیری ثابت هست برای مقدمه واجب، یا روح حرمت غیریه برای علت تامه حرام ثابت هست. تلازم بین انشاء وجوب نفسی و وجوب غیری مقدمه نیست، تلازم بین مبدأ حکم که همان شوق در واجب و بغض در حرام هست، که ما عرض کردیم که آی سیستانی چون مسلکشون فرق میکنه با مشهور، معتقدن منشأ وجوب غیری مقدمه واجب تلازم بین وجوب نفسی و وجوب غیری مقدمه نیست، بلکه یک نوع ترابط تاریخی است. ایشان فرمودند که در طول تاریخ موالی امر به یک شیئی که می کردند در کنارش امر به مقدمه آن هم می کردند. مولا وقتی میخواست عبدش گوشت بخرد، صرفا نمیگفت اشتر اللحم، میگفت اذهب الى السوق و اشتر اللحم. و این کثرت تقارن بین امر نفسی به ذی المقدمه و امر غیری به مقدمه منشأ یک انس ذهنی شد که خطاب امر به یک شیئی مستبطن امر غیری به مقدمه آن شده است. مولا امروز اگر بگوید اشتر اللحم، عرف از او دو انشاء میفهمد. شاهد بر این مطلب اینه که اگر به مولا اعتراض کنند بگن لمه امرت عبدک به ذهاب الی السوق، مولا بگوید من او را امر نکردم به ذهاب الی السوق، من او را امر کردم به شراء لحم، این قابل قبول از این مولا نیست. عرف از اشتر لحم دو انشاء می فهمد، یک انشاء مطابقی نسبت به وجوب نفسی شراء لحم و دیگری انشاء اندماجی استبطانی نسبت به وجوب غیری مقدمه آن که ذهاب الی سوق هست. ایشان فرمودند که این مبنای ما منشأ شده که ما بگیم تلازم نیست بین وجوب نفسی یک شی و وجوب غیری مقدمه آن، بلکه ظهور اندماجی خطاب امر نفسی است که کاشف است از امر غیری به مقدمه، و این توسط مولا قابل الغا است. مولا می تواند الغا کند این ظهور را و بگوید من امر نمی کنم مثلا به طهارت مائیه برای کسی که خودش را با جماع با اهلش جنب می کند و فاقد الماء است، با اینکه از نظر مشهور این معقول نیست، چون تلازم عقلی وقتی باشد بین وجوب نفسی ذل مقدمه و وجوب غیری مقدمه آن، تلازم عقلی قابل الغا نیست. اما ظهور اندماجی و استبطانی قابل الغا هست، شبیه اونچه که در خیار قبل گفتن که خیار قبل طبق نظر مرحوم نائینی و شاگردان ایشان و از جمله سیستانی ناشیست از شرط ارتکازی. این شرط ارتکازی ناشیست از ترابط بین انشاء بی و انشاء خیار قبل، که اگر هم امروز تصریح نکنند به جعل خیار قبل، ولیکن این ظهور اندماجی در بی هست ولی قابل اسقاط هست. این فرمایش های سیستانی عرض کردیم نتیجش اینه که در علت تامه حرام ما دیگه نتونیم اثبات کنیم حرمت غیریه را، چون در علت تامه حرام متعارف نبود که در کنار نهی از یک حرام نفسی نهی بکنن از علت تامه آن، یعنی دو نهی باشد، هم بگوین که آب نجس را نخور و هم بگوین به طرف آن نرو و اراده نکن خوردن آن را. نه، می گفتن لا تشرب النجس، اما لا تشرب النجس ولا ترده این متعارف نبوده است. اما اساسا این فرمایش های سیستانی از نظر ما ایراد داره، این که در تاریخ بگوییم کثرت تقارن بوده بین امر نفسی به یک شی و امر غیری به مقدمه آن، ما اطلاعی نداریم. این مثال اذهب الی السوق و اشتر اللحم، این ظهور دارد در ارشاد به راه شراء لحم، این ظهور ندارد در امر مولوی. راه را مولا به عبدش نشان می دهد که راه شراء لحم این است که بروی بازار، یا یک بیان عرفی است که محصلش امر به شراء لحم است، نه امر مولوی به شراء لحم و امر مولوی غیری به ذهاب الی السوق. شاهدش هم این است که اینجا فقط ذهاب الی السوق را گفتن، همه مقدمات شراء لحم را نگفتن. خود اراده شراء لب از مقدمات شراء لحم است. آن را نگفتند، فقط ذهاب الى سوق را گفتند. این معید این هست که یا ارشاد است به راه تحصیل شراء لحم و یا یک بیان عرفی است برای تفهیم یک مطلب و آن وجوب شراء لحم است. و اما این که ایشان فرمود که این ظهور اندماجی امر شرعی به مقدم قابل القا هست، مثال زدند به جواز اجناب مکلف خودش را با جماع با اهل ولو می داند آب ندارد، این قابل قبول نیست. اگر مولا امر نفسی دارد به خصوص نماز با طهارت مائیه حتی نسبت به این شخص، معقول نیست که به او ترخیص بدهد در تفریط طهارت مائیه. این که ترخیص میدهد به او در تفریط طهارت مائیه کشف میکند واجب نفسی اعم است از نماز با طهارت مائیه یا نماز با طهارت ترابیه در این حال. چون ما وجوب نفس وجوب غیری مقدمه را قبول نداریم، ولیکن این که شارع اذ بدهد در ترک مقدمه این معنا ندارد. این با وجوب مطلق نفسی ذل مقدم سازگار نیست. اونچه گفته می شود فوقش این است که وجوب شرعی غیری ندارد مقدمه واجب، و عقل کشف نمی کند از انشاء وجوب شرعی غیری مقدمه واجب، اما ترخیص در ترک مقدمه که منجر می شود به تفویت ذل مقدمه، این خلاف حکم عقل است و تهافت است با وجوب نفسی مطلق ذل مقدمه سازگار نیست. ما برای تحلیل بحث از وجوب مقدمه باید ببینیم که مورد نزاع در وجوب مقدمه چیست. احتمالاتی که هست رو عرض کنیم. احتمال اول این است که بحث راجع به وجوب عقلی مقدمه باشد. وجوب عقلی مقدمه یعنی چه؟ یعنی این که عقل معذور نمی داند مکلف را در ترک واجب نفسی به عذر این که مقدمه آن موجود نبود. عقل میگوید تو معذور نیستی، مولا به شما گفت نماز با وضو بخوان، شما معذور نیستی در ترک نماز با وضو و مستحق عقاب هستی بر ترک نماز با وضو، و این که میگویی من وضو نداشتم عذرت پذیرفته نیست. این مطلب قابل نزاع نیست. لا یرتاب و فیه احد، معلوم است وجوب عقلی مقدمه واجب به این معنا، به این معنا که لا یعذر العبد فی تفویت ذی المقدمه به سبب ترک المقدمه. پس این نمیتواند محل نزاع باشد. احتمال دوم، وجوب شرعی مجعول به جعل مستقل است که بگوییم نزاع در این است که آیا مقدمه واجب یک وجوب شرعی مجعول به جعل مستقل دارد یا ندارد. این هم مورد نزاع نمیتواند باشد، چون واضح است که ملازمه نیست بین جعل وجوب ذل مقدمه و جعل مستقل وجوب مقدمه آن، چون چه بسا مولا ملتفت نیست تفصیلا که جعل کند وجوب مقدمه واجب را. حالا چجور جعل بکنه؟ بگه مقدمت الواجب واجبتون، یا بگه مقدمت الصلات واجبتون. این نیاز به التفات تفصیلی دارد، تلازمی نیست بین التفات مولا به جعل وجوب نفسی یک شیئی و جعل وجوب غیری برای مقدمه آن. تلازم نیست، میتواند واجب غیری بکند مقدمه واجب را، اما تلازم نیست بین وجوب نفسی یک واجب و جعل مستقل برای وجوب غیری مقدمه آن، چه به عنوان مقدمت الواجب واجبتون باشد، چه به عنوان مقدمت الصلات واجبتون باشد، چه به عنوان تفصیلی مقدمه مثلا الوضوء للصلات واجبون باشد، چون هر کدام از اینها نیاز به التفات تفصیلی دارد. تلازم نیست، بحث این است که تلازم نیست بین وجوب نفسی ذل مقدمه و جعل مستقل برای وجوب غیری آن. همین که افرادی هستند که ملتفت نیستند تفصیلا به جعل مستقل برای وجوب غیری مقدمه، کشف میکند که بین اینا تلازم نیست. اما شخص ملتفت، این که بخواهید منحصر کنید بحث را به او، این محل نزاع نبود. بله میتوانید راجع به شخص ملتفت بحث کنید که آیا شخص ملتفت به این که وضوء مقدمه نماز است، آیا ملازمه هست بین این که نماز را واجب کند و بین این که وضوء را واجب غیری بکند، یا ملازمه نیست. اما محل نزاع بین اصولیین فقط مربوط به شخص ملتفت نیست. بحث اختصاص به شخص ملتفت ندارد تا بگوییم اونهایی که ادعای تلازم کردن راجع به ملتفت ادعای تلازم کردن. احتمال سوم این است که وجوب غیری مقدمه وجوب ترشحی باشد، همونطور که حرارت از آتش ترشح پیدا میکنه، یکی بگه که از وجوب ذل مقدمه مترشح میشه وجوب غیری مقدمه. این هم که محتمل نیست، اون واضح البطلانه. وجوب یک امر تکوینی نیست که مثل آتش تولید حرارت بکنه، وجوب غیری ذل مقدمه هم تولید وجوب نفسی ذل مقدمه هم تولید وجوب غیری مقدمه بکنه. احتمال چهارم اونیست که صاحب کفایه فرموده که مدعای مشهور ملازمه هست بین وجوب نفسی ذل مقدمه و وجوب ارتکازی مقدمه ها، به حیثی که لو التفت المولا الى مقدمیت الوضوء للصلاه لاوجبه وجوبا غیریا. ملازمه هست بین وجوب نفسی ذل مقدمه و وجوب ارتکازی غیری مقدمه، به حیث که اگر کسی تفصیلا ملتفت بشود به مقدمیت وضوء مثلا برای نماز، مولایی که ملتفت بشود تفصیلا به آن، وقتی واجب نفسی کرد نماز با وضوء را، واجب غیری هم می کند وضوء برای آن را، که این می تواند محل نزاع باشد. احتمال پنجم اینه که ما به لحاظ مبادع وجوب بحث کنیم و بگوییم وجوب که صرف انشاء و لغلغه انشاءه، این که مهم نیست، مهم روح وجوبه. به قول آیه صدر اصلا وجوب نفسی هم چه بسا انشاء ندارد، مولا ابراز می کند شوق اکید خودش را به یک فعل، مولا ابراز می کند اراده تشریعیش را نسبت به یک فعل، هیچ انشاء نکرده از چیزی را، این می شود وجوب نفسی. ولذا طبق این احتمال پنجم بین اونی که روح وجوب است، مقوم وجوب است و این انشاء مبرز آن است، بین وجوب نفسی ذل مقدمه و وجوب غیری مقدمه آن تلازم هست، که این ادعای خود بهوسه، چون ایشان روح وجوب نفسی را حب و شوق به فعل می داند. مولا شوق اکید که پیدا کرد به این که شما نماز با وضوء بخوانید، ایشان می فرماید محال است به حسب وجدان که شوق طبعی پیدا نکند به این که وضوء بگیرید. که انصاف اینه که این مطلب مطلب درستیه، اگر روح وجوب شوق باشد، انصافا همین هست، من اشتاق شیئن اشتاق الى مقدمته، ثمراتی که در جای خودش هست مطرح میشه، یا من ابغض شیئن ابغض علته التامه، ولذا علت تامه حرام میشه مبغوض مولا، اونتا مبغوض غیری. مقدمه واجب هم میشه محبوب غیری. ولیکن انشاءالله بعدن عرض خواهیم کرد که ما قبول نداریم روح وجوب حب مولا به فعل است. اجمالش رو عرض کنم، اصلا ما معتقدیم چه بسا مولا واجب می کند چیزی را در حالی که هیچ شوق به آن ندارد، در موارد تزاحم بین افسد و فاسد. مولاییست می بیند اگر فرزندش کشته نشود، دخترش کشته نشود، مورد تجاوز متجاوزین قرار میگیرد، دستور میدهد به عبدش که دخترم را بکش. او شوق ندارد به این کار، ولیکن اختیار میکند این کار را دفعا للافسد. تفصیل این بحث انشاءالله در آینده خواهد آمد. ثانیاً همانطور که خود بحوث در بحث واجب مشروط گفتن، صرف شوق کافی نیست برای انتزاع وجوب، باید به حدی برسد که مولا مسئولیت این فعل را بر عهده مکلف بگذارد. مولا چه بسا شوق اکید دارد به یک فعلی، ولی مصلحت نیست که مسئولیت این فعل را بر عهده این مکلف بگذارد. مولا شوق دارد که امسال گندم داشته باشد، ولیکن بیش از این مصلحت نیست که این از این عبدش بخواهد که بذر بکارد. او هم بذر میکارد، دیگر مسئول نیست که این گندم ها بروید یا نروید. بیش از این مولا مصلحت نمیداند، با اینکه شوق مولا به داشتن گندم است، و الا بذر پاشیدن بدون اینکه گندم بروید هدف مولا را تأمین نمی کند. این مطلبی است که خود بحوث در واجب مشروط پذیرفته است، و لذا شوق محض که روح وجوب نیست، باید به حدی برسد که این مولا این فعل را که به او شوق دارد بر عهده مکلف بگذارد، و یا به تعبیر دیگر غرض مولا تعلق بگیرد به این که مکلف آن را تحصیل کند. اصلا مولا گاهی شوق دارد به یک فعلی که از عبد صادر بشود به اختیار خودش و با مشیت خودش، میگوید مصلحت نیست من به او بگویم برای من آب بیاور، من شوق دارم او آب بیاورد، اما آب بیاورد بدون درخواست من. آب بیاورد بدون اینکه من از او بخواهم آب بیاور. شوق دارد مولا، اما شوقش به این است که او آب بیاورد از پیش خودش. این کافی نیست برای وجوب. وجوب این است که اگر هم روح وجوب شوق است، به حدی برسد که مولا به تعبیر مرحوم ناینی حجمت و نفس بکنه، نحو طلب الفعل من المکلف. همونی که عرف میگه که مولا میخواد از عبدش که این کار رو انجام بده، این خواستن یک حجمت و نفسیست از مولا به سمت فعل عبد که عبد آن را انجام بدهد. پس اولا روح وجوب شوق نیست، این را خود بحوث هم در بحث جمع بین حکم ظاهری و واقعی پذیرفته است، و مثال هم برای آن همین موارد دفع افسد به فاسد است. و ثانیاً شوق به تنهایی کافی نیست، باید به حد این برسد که مولا این فعل را بر عهده مکلف بگذارد، و به تعبیر عرفی از مکلف بخواهد انجام این کار را، و این تلازمی ندارد با اینکه مولا حال که اراده نفسیه دارد، مثلا صعود الستر را اراده غیریه هم پیدا کند، یعنی همون تعلق غرض لزومی غیری مولوی پیدا بشود به نسب سلم، که البته این دلیل نمیشه که ما بگیم این بحث محل نزاع نیست. محل نزاع هست ولیکن باید مطلب رو با این توضیح روشن بکنیم که اشکال ما به بحوث چیست. احتمال ششم هم همونیست که آقای سیستانی فرمودن که بحث در ظهور خطاب امر است به نحو ظهور اندماجی در امر غیری به مقدمه. البته می تواند محل نزاع چند احتمال از این احتمال ها باشد، هم احتمال ششم محل نزاع باشد، هم احتمال پنجم که در بحوث مطرح است محل نزاع باشد، هم احتمال چهارم که صاحب کفایه می فرماید محل نزاع باشد. این مشکلی ندارد. این راجع به بحث از محل نزاع در مقدمه واجب. بحث دوم این هست که صاحب معالم فرموده است که بحث از وجوب مقدمه بحث لفظی است. البته تعبیر ایشان به این صراحت نیست. ایشان برای نفی وجوب مقدمه فرموده است که لانتفاع دلالات ثلاث. چرا مقدمه واجب نیست؟ چون نه دلالت مطابقیه دارد امر نفسی به وجوب غیری شرعی مقدمه، نه دلالت تضمنیه دارد نه دلالت التزامیه. و این به این معناست که ایشان بحث رو لفظی گرفتن، و الا اگر بحث عام باشد از لفظی و عقلی، خب اگر کسی بگوید که وجوب غیری مقدمه مدلول لفظی خطاب وجوب نفسی ذل مقدمه نیست ولی لازم عقلی آن هست، نه لازم بیان بالمعنى الاخص که دلالت التزامیه عرفیه درست می کند، اونی که دلالت التزامیه لفظی درست می کند دلالت التزامیه به نحو لزوم بیان بالمعنى الاخص است که تصور شی کافی است برای تصور لازم آن و تصدیق به آن. اما بحث ما لزوما منحصر در این نیست. می تواند کسی بگوید اصلا خطاب امر به صعود الستر مثلا ظهور عرفی ندارد در وجوب غیری نصب سلم، لازم بیان بالمعنى العام یا حتی لازم غیر بیان. از اسعد الاسعد وجوب غیری نصب سلم است، چون لازم بیان بالمعنى الاخص نیست دلالت التزامی لفظیه ندارد، اما لازم بیان بالمعنى العام که تصور شی مستلزم تصور لازم او نیست، ولیکن اگر تصور کردیم لازم او را تصدیق می کنیم به وجود این لازم، یا لازم غیر بیان که حتی اگر تصور هم بکنیم این لازم را ممکن است تصدیق نکنیم به تلازم بین این دو، نیاز به برهان داشته باشیم. خب این دلالت لفظیه التزامیه درست نمی کند. دلالت التزامیه که از شؤون دلالت لفظ هست، اون دلالت التزامیه به نحو لزوم بیان بالمعنى الاخص هست، ولیکن بحث ما اهم اختصاص به آن نداره، همونطور که صاحب کفایه هم فرمودن بحث ملازمه عقلی مطرحه، منتها ما به صاحب کفایه هم ایراد داریم، میگیم چرا شما هم یک بعدی نگاه میکنید؟ اگر صاحب معالم فقط بحث رو برد رو دلالت لفظیه که خطاب امر به ذل مقدمه دلالت لفظیه دارد بر امر غیریه به مقدمه آن یا دلالت لفظیه ندارد، شما هم تک بعدی برخورد کردید، بحث رو بردید رو ملازمه عقلیه. نه، بس اهمه، چون ممکن است کسی مثل آقای سیستانی ملازمه عقلیه رو قبول نداشته باشه، ملازمه عرفیه رو قبول داشته باشه، از ما همون کثرت تقارن بین امر نفسیه بشه و امر غیریه به مقدمه آن. فکر این روز رو نکرده بودید که آقای سیستانی میان و میگن ما وجوب غیری مقدمه را از باب ملازمه عقلیه نمیگوییم، از باب ظهور اندماجی میگوییم. خب پس محل نزاع رو بگید اعم، مطلق استلزام خطاب امر نفسی نسبت به امر غیری به مقدمه آن. حال این استلزام عقلی ممکن است باشد، این استلزام ممکن است عرفی باشد ناشی از ظهور خطاب، و لذا ما هم بحث رو و محل نزاع رو اعم مطرح می کنیم. بحث سوم راجع به تقسیمات مقدمه است. از جهاتی مقدمه رو تقسیم کردن، تقسیم های گوناگون. تقسیم اول گفتن مقدمه چهار قسمه: مقدمه وجوب، مقدمه وجود، مقدمه صحت، مقدمه علم. مقدمه وجوب شرط الوجوب، استطاعت شرط الوجوب حجه است. مقدمه وجودم مشی الى بیت الله الحرام مقدمه وجود حج است. مقدمه صحت هم وضوء برای نماز، برای طواف. وجود طواف که متوقف بر وضوء نیست، صحت طواف متوقف بر وضوء. مقدمه علمم که عبارت است از این که ما برای علم به امتثال نیاز داریم که مثلا یک مقدار قبل از اذان صبح امساک کنیم تا یقین کنیم امساک از طلوع فجر کردیم در روزه، یا یک مقدار بیشتر از اطراف صورت را بشوریم تا یقین کنیم که صورتمان را در وضو شستیم. آیون فرمودن مقدمة الوجوب محل نزاع نیست در بحث، یعنی هیچ کس توهم نمی کند که وجوب واجب سرایت کند به وجوب ایجاد شرط وجوب. وجوب حج علی تقدیر الاستطاعه منشأ بشود تحصیل استطاعت واجب بشود، کسی این توهم رو نمی کند. اما چرا این توهم جا نداره؟ واقعا کسی توهم نمی کنه، چون ممکنه شرط الوجوب مثلا حرام باشه. مثل چی؟ مثل من افطر فی نهار شهر رمضان متعمدا فعلی الکفاره. شرط وجوب کفاره افطار عمدی در ماه رمضان مثلا حرامه، این واضحه. اما تقریب فنیه این که چرا شرط الوجوب متعلق وجوب غیری نمی شود، در تقریبش یک تسامحی در برخی از کلمات شده. مثلا مرحوم آقای خویی به نظر آقای سیستانی حداقل یک تسامحی کردند، فرمودن آقا تا این شرط الوجوب نیامده وجوبی نیست، بعد که این شرط الوجوب آمد بخوان بگن واجب از ایجادش طلب الحاصله. تا استطاعت نیامده وجوب حجی نیست که اقتضا کند ایجاد مقدمه آن را که استطاعت است. بعد از این که استطاعت آمد و وجوب حج آمد، بخواهد این وجوب حج منشأ وجوب تحصیل استطاعت بشود، این که طلب الحاصل است. این مطلب منشأ شده که آقای سیستانی به ایشون ایراد بگیرند و بفرمایند که این تعبیر آقای خویی درست نیست، باید تعبیر رو عوض کنیم. تأمل بفرمایید انشاءالله تا فردا. والحمدلله رب العالمین.